بچه جوان همراه شما.
مترونوم.
هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ننبشته میخوانی. به نام خدا. ارادت من سلامی از راه دور، محبت شما چشمه ای از جنس نور. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و همراه و صمیمی رادیو جوان. من امیریل ارجمند، خوشحالم که در کنارتون هستم با یکی دیگه از برنامه های مترونوم. امیدوارم با ما همراه باشید با برنامه مترونوم که حال و هوای خاصی رو داره. مهمون ارزشمند و ارزنده ای رو در کنار خودم دارم. خب همونطور که وعده کرده بودم بعد از گپ و گفتی که با استاد موسیقی، موزیسین خوبمون جناب حسین خان پرنیا گپ و گفت کردم در ارتباط با کنسرت خالی از شب، خالی از تو و موسیقی بی کلام، فضای موسیقی بی کلام و استاد که با خوانندگان مشهوری هم کار کردن در زمینه موسیقی سنتی، اهم از استاد شهرام ناظری، علیرضا افتخاری، زنده یاد ایرج بسطامی و موسیقی موفق گلپونه ها از آلبوم حال آشفته. و امیدوارم که بحث خوبی رو بتونیم داشته باشیم، چون چیزی که ابترمون و نصف کاره این بود که مشکل و معضلی که عم موزیسین های ما در همین برنامه مترونوم مطرح کردن و اونم خواننده محوریه و ما بدونیم که دقیقاً این خواننده محوری معنیش چیه و چه مشکلاتی و چه لطماتی رو میتونه بزنه به ریشه موسیقی کشور. بریم برگردیم تا گفتگو ما آغاز کنم با استاد حسین پرنیا.
مترونوم.
شنوندگان محترم در خدمتتون هستیم با برنامه مترونوم. من امیریل ارجمند و مهمان عزیز و ارجمند و ارزشمند و هنرمندم استاد حسین پرنیا که در خدمتش هستم و میخواییم بحثمون رو آغاز کنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب استاد پرنیا، خیلی خوش اومدید به برنامه مترونوم.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب دارم، هم شما، هم همکاران، هم مردم عزیزی که این برنامه رو میشنوند.
من خیلی خوشحال هستم که این بارم در خدمت حضرت عالی هستم با همکاران و مردم عزیز.
استاد خیلی پرداختیم به این موسیقی بی کلام، این که به ریشه ها برمیگرده، این که از کودکی چطور یه اتفاقی میتونه همراه آدم بیاد تا بزرگسالی و نقش پیدا بکنه. میگه نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل، خانه ویران شد و نقش تو به دیوار بمان. و این نقشی که از کودکی به دیوار میمونه، حتی از خرابه های این دیوار سر بالا میاره و خودشو فریاد میزنه. استاد، به هر حال شما کارهای زیادی رو کردید در زمینه با موسیقی با کلام و رسیدید به اتفاق بی کلام و گفتین که این فضا رو میخواهید ادامه بدید، این فضایی که به هر حال به نظر من هنجار به وجود میاره، هنجار در موسیقی به وجود میاره، هنجار در مفهوم به وجود میاره، هنجار در تفکر به وجود میاره. وقتی که یک موسیقی بی کلام و همراه با نمایش داشته باشیم، از سالن نمایشمون مخاطب ما با یک تحلیل با یک تفکر خارج بشه، این اتفاقیه که همیشه باعث برد هنر میشه، باعث برد فرهنگ میشه. این چالشی که به وجود بیاد، چالش تفکر برای مخاطب. از همه اینا بگذریم، من میبینم که از وادی کلام خارج شدید، منظورم خواننده است، و به یک مفهوم دیگه، یعنی با موسیقی یک جای دیگه این مفهوم رو تزریق میکنید بدون خواننده. جدا بشیم از این قضیه، میخوام بدونم که چرا شما که به شعر اینقدر علاقه مندین، چطور شد که به معضل خواننده محوری اشاره میکنید و اینجایی که خودتون رو دور میکنید، فضاتون رو خالی تر از خواننده میکنید و حرفاتون رو میزنید؟
ببین، این جنس سوال به حضرت عالی خیلی به نظر من جنس سوالی است که یا اساساً این روزها از هنرمندا نمیشه، یا
یک دغدغه است برای موزیسین ها. ما بله. تو مترونوم با هر کی صحبت کردیم، یعنی به این اتفاق به شکل یک موزل نگاه کرد، خواننده محوری.
ببین، وقتی که ما میگیم خواننده، دقیقا مفهوم کلام خواننده یعنی کسی که میخواند.
درست.
و وقتی که میخوام بگیم که خب این خواننده میخونه، چی میخونه؟ یک شعری رو داره میخونه، یک کلامی رو داره میخونه. بیشتر من نمیخوام بگم کلام، میخوام بگم شعر. برای چه شعر؟ برای اینکه یک شاعری یک کلامی رو گفته، یک شعری رو گفته، یک موزیسین که در قالب آهنگساز هست میاد بر این شعر موسیقی میگذره و این رو در اختیار این تنظیم میکنه. برای چه؟ برای ارکستری، برای سازها. حالا بنا به اصطلاح تحولات علمی، خیالی یا تخیلی، و از یک خلاقیتی. خلاقیت چیست؟ به نظر من خلاقیت یعنی یه چیزی از نیست به هست شدن، یه چیزی که نیست شما هستش میکنید، پس شما خالق میشین. پس در واقع اینجا این خلاقیت و این خالق بودن کسیست که اثر رو داره به وجود میاره. یعنی پس آهنگساز کیست؟ آهنگساز کسیست که به وسیله شناخت علمی و خیالی خودش و ذوقی خودش مفهومی رو از یک کلام میگیره، از یک شعر میگیره و اون رو به زبان موسیقی. یعنی موسیقی اینجا به کمک چی میاد؟ موسیقی اینجا به کمک کلام میاد،
در حقیقت به کمک مفهوم شعر میاد.
آفرین، مفهوم میاد. پس در واقع ما میخواییم یک چیزی رو در جامعه، یک فرهنگی رو به وجود بیاریم، یا از یک از درون یک فرهنگ یک تابلوی این فرهنگ رو به رخ بکشیم، نمایشگاه برگزار کنیم. پس من باید در خدمت چه چیزی باشم؟ من آهنگساز، من باید در خدمت مفهوم و معانی کلام باشم. اگر همه اینا خوب اتفاق بیفته، یعنی آهنگساز درک درستی از مفاهیم شعر و مفاهیم کلام داشته باشه، شناخت ادبی نسبت به این موضوع داشته باشه، کلام شاعر رو خوب درک کرده باشه و موسیقی که بر این کلام میگذره بسیار عالمانه و هوشمندانه با این شناخت روی این گذاشته باشه، تازه میرسیم به مقوله تنظیم که تنظیم میشه و در خدمت چه کسی و در اختیار چه کسی گذاشته میشه. در اختیار کسیست که میخواد که این کلام رو به بیان بسیار زیبایی به تصویر بکشه، به خیال بزنه، به سمع و نظر برسونه. اون رو ما بهش میگیم خواننده. پس خواننده صاحب اثر نیست، به وجود آورنده ی اثر نیست، به وجود آورنده ی کلام نیست،
ولی ویترین اثر هست.
میخوام به شما بگم راوی اثر هست.
من یه مدل امروزی گفتم.
بله.
ویترین اثر.
بله. این
کسی
که همه ما این کارو میکنیم.
جلو میسته.
بله. بله. همه ما این کارو میکنیم که این جلو وایسه، به قول شما این روایتی رو که
منتقل کنه
به شنونده، منتقل کنه به شنونده. خب اینجا اگر اون خواننده درک درستی از این مفاهیم نداشته باشه، که ما بسیار میبینیم این روزها، چه البته من این صحبتم راجع به موسیقی ایرانی نیست، فقط راجع به همه موسیقی‌هایی است که در ژانرهای مختلف شنیده میشه، حالا به نظر من تازه موسیقی ایرانی مقداری پیشتر از موسیقی دیگه است. در موسیقی های دیگه که من گوش میکنم این قضیه تلفیق کلام با موسیقی که فاجعه است، یعنی اصلا معلومه که خواننده یا آهنگساز اصلا دریافت درستی از این کلام نداشته.
خب شما منظورتون از کلی نیست دیگه، کلیت همه خواننده ها نیست، چون به هر حال
نه من ببین اینجا
یه مقدار خواننده ها، بعضی از خواننده های ما که تعدادشون کم نیستن،
ببینید
جاگاه هر جغور به ویژه‌ای رو دارن و همونطوری که شما مد نظرتونه و مد نظر موسیقی حرکت می‌کنه.
ببینید من روی صحبتم با اون آدمایی که این شناختو دارن نیست. درست. من روی اون آدمایی دارم صحبت می‌کنم که این آدمایی که این شناختو دارن چه در حوزه آهنگسازی، بله ما این نگاه رو اینوری هم دارم که بهش خواهیم رسید، در حوزه آهنگسازی ما آهنگسازانی داریم که اصلاً دریافت درستی از شعر و کلام ندارن. ما در حوزه خوانندگی هم همین رو داریم، مثلا خواننده داریم که اصلا نه تنها این که کلام رو درک نمی‌کنه بلکه هیچ گونه شناختی از قالب‌های شعر نداره.
این دلیل اینه که شما به این نتیجه رسیدین که فضای کار با خواننده رو کم رنگ کنین؟
بله، میخوام اینو توضیح بدم، میخوام توضیح کامل بدم به شما چون موضوع برنامه همین هست. بله. حاشیه‌ای نداریم. این است که من روی صحبتم دقیقاً با موزیسین هاییست که دریافت درستی از کلام ندارن. من بهترین پیشنهادم این است که وقتی خواننده ای نمیتونه حتی دکلماسیون یک شعر رو، یعنی اگر شما بدون خواندن آواز، یعنی بدون خواندن آوا شما این شعر رو بگید دکلمه کنه، حتی دکلماسیون این خواننده غلطه،
تلفیقاشو نمیتونه،
اصلا نمیتونه شعر رو درست بخونه. این شعر وقتی درست خونده نمیشه، شما چگونه میتونید در به زبان موسیقی تأثیر مناسبی روی شنونده بگذارین؟ به خاطر همینم هست بعد چون نگاه ها، اون کلمه شما رو اینجا من استفاده میکنم، ویترین، میخوام شما بگم چون این خواننده روی ویترین هست و متاسفانه در جامعه به یه گونه ایست که درست مثل یه فیلم هست، مثل سینما، اینجا بذاریم مثال بزنم، عموم مردم نمیدونن فیلمنام مالکیه. خیلی از مردم حتی دریافت درستی از خود کارگردان رو هم ندارن. اینجا تنها کسی که جلو دوربینه چیه؟ بازیگر است. و به نظر من اینجا خواننده سهم بزرگی در شناخت این آدمای پشت پردهش داره. من دیدم خواننده‌هایی که حتی مصاحبه باشون کردم، فنا اون اثر شما، حتی ایشون نخواسته بگه، که حتی به خودش این اجازه رو نداده که اونجا در بیاد بگه که اثر من نیست، من خواننده این اثر هستم، این اثر متعلق است به مثلا فلان آهنگساز و گروه که این اثر زیبا رو اجرا کردن، من هم یکی از اعضای اجرا کننده این. این اون اتفاقی است که اتفاقا فرهنگ رو زیر سوال برده،
یعنی تافته جدا بافته شده در این روزها خواننده.
بله، یعنی تقریبا توجهات به قول معروف بیش از اندازه‌ای که به خواننده ها میشه تو این زمینه باعث شده که خواننده خودش رو یک محور اساسی و اصلی ببینه تو این موضوع، و به همین هم هست که اتفاقا خودش آفت خودش شده به نظر من.
بریم برگردیم یه موسیقی بشنویم. موافق هستید که گلپونه های استاد ایرج بسطامی رو در حضور خودتون به یاد زنده یاد ایرج بسطامی کار گلپونه ها رو میشنویم؟ به آهنگسازی استاد حسین پرنی.
گلپونه های وحشی دشت امیدن وقت سهر شد، خاموشی شب رفت و فردای دگر شد، من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غم‌ها، حبیبم سیل غم‌ها. Thank you.
شنیدین تصنیف گلپونه ها رو با صدای زنده یاد ایرج بسرامی و آهنگسازی استاد حسین پرنیان. شما یه خاطره میتونین راجع به ایرج بسرامی، چون با چند تا آلبوم هم کار کردین زنده یاد، خوبم هست که یادی ازش بکنید به همین بهانه. خواستم یه ذره از حال و هوای ایرج بسرامی بگین.
خواهش
میکنم. آیا این فضا رو داشت وقتی باش کار میکنین؟ شما کارهای درجه یکی رو با هم انجام دادین و ماندگار. یه مثال برای اینکه شنونده های محترم رادیو جوانم بیشتر براشون ملموس باشه که منظور شما چیه.
ولی منظور من این است که ببین ایرج بسرامی رو چون شما بافی خاطر تعریف کنم،
گفتم در قالب ایرج بسرامی مثالتون
مثال بزن. مثال هم بزن. ببینید، من آلبوم تحریر خیال رو وقتی که با ایرج کار میکردم، آوازی ما با هم کار میکردیم، به من یادم میاد یک بار مثلا یه آواز فکر میکنم 6 7 دقیقه‌ای باید باشه در آلبوم، من یادم میاد دقیقا نزدیک 45 دقیقه این ایرج داشت این آواز 6 7 دقیقه‌ای رو از بم هید داشتیم مرور می‌کردیم با هم دیگه، که اینجاش اینجوری، اینجاش اینجوری، اینجاش اینجوری. و یا اینکه گاهی در مثلا شعر این یک مسئله پیش می اومد که مثلا این بعد یادم میاد که خیلی با شعرهای مختلفی که از دوستان من هستن مشورت می‌کردم که این خانش درسته، این بالاخره کدومه، این درست هست یا اون درست هست. این ایرج بسرامی یکی از خاطرات دیگه من ازش دارم. وقتی که کار رو بهش میسپردی، این یه واکمن داشت زنده یاد، یعنی باور کن من ساعت 5:30 6 صبح میدم این از خواب بیدار میشد در صبح، این آواز میخوند تا ساعت 11 ظهر.
یعنی در حقیقت نقطه پررنگ ایرج بسرامی این بود که تمرکزش در کارش بود،
دغدغش کارش بود.
الان آیا دغدغه‌شون خارج شده از کار و حرفشون و به دغدغه‌های دیگه‌ای میپردازن؟ مثل چی؟ مثلا مثل قراردادها، مثل اینکه آقا من اون جلو باشم حتما گروه عقب باشه. من شنیدم این چیزا رو که
بله ولی که درست میفهمین،
یا مثل اینکه هیچی قبل از من وارد صحنه نشه، یا من آخرین نفر خارج میشم، یا من اولین نفر خارج. یعنی یه چیزهای قرارمدارهایی که برای خودش میذاره و یه ذره تافته جدا بافته، این لطمه میزنه موسیقی کشور جناب پرنیا. یه آدمایی مثل شما، یه آدمایی بزرگی که به هر حال داره یک وجهی هستن و قابل احترام، توی کنسرت وقتی اون اتفاق برای حسین پرنیا بیفته با ایکس خواننده، خیلی تاثیر بزرگی روش میذاره. میتونه اصلا برای 6 7 سال دیگه اصلا اینو بذاره کنار و بره کار دیگری رو بکنه، با اینکه این فضا بیشتر برای مردم شناخته شده است، این فضا رو بیشتر بهش نزدیکن، از این فضا بیشتر استفاده میکنن، اینجا خوراک بیشتری میشه بهشون داد به لحاظ مفهومی، اون چیزی که شما دغدغه‌ش رو دارید.
ببین این حرف شما میاد این بیت مولانا انداخ که عقب جلو بری یا همه گروه برن. بعد شما دیدید بعضی از خواننده‌های توریست که گروه میره روی صحنه، حتی 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه این گروه هم بلا تکلیف میمونه رو اون صحنه، بعد تازه خواننده میاد که حالا مردم سوت و کف و دستشون رو برامون میزنن. من یاد این بیت مولانا میفتم که حالا یا به قول شما قراردادها، یا گفت از برون طعنه زنی بر بایزید و از درون شرم میدارد یزید. میخوام به شما بگم که بیرون رو به طور خیلی خاصی آراستن، که شما وقتی که نگاه میکنید به این خواننده فکر میکنید که این کوهی از عرفان و کوهی از نمیدونم معنا و کوهی از مفهوم و کوهی از، ولی واقعا وقتی که درون رو شما نگاه میکنید میگی اصلا شرمش میاد. من میخوام شما بگم که اینها باعث شده من خوانندهایی رو سراغ دارم که اینا حتی 5 بیت شعر هم نمیتونن حفظ کنن، 5 بیت شعر رو نمیتونن حفظ کنن. من سوالم از شما اینه که خواننده‌ای که نمیتونه 5 بیت شعر رو حفظ کنه، این چگونه میخواد راوی خوبی از این
مفهوم باشه.
مفهوم باشه. بعد من واقعا با کسان زیادی مثلا مراجعه، حتی در نشستم، من نشستم خواننده شعر میخونه، گفتم فلان این شعر چی میگه؟ اصلا نمیتونست بگه که این شعر چی میگه. خب این خواننده میخواد چیکار کنه روی صحنه؟ میخواد فقط، من خواننده میشستم در کل عمرش کتاب نخونده،
خب ما خواننده‌ای هم داشتیم در کل عمرشون کتاب نخوندن و درجه یک بودن، حتی نوازنده هایی داشتیم، یعنی یک جوری مقامی دیگه
نمیشه اینجوری است. شما یک شما یک صحبتی کردین که خیلی مورد ذهن من قرار گرفت، اینکه مرید و مراد. ببینید شاید فلان اسم نیارم، شاید فلان نوازنده استاد که یک آدم تاثیرگذار در ساز تار بوده، در ساز ستار بوده، در ساز، شاید همین طور بوده که شاید در مثلا نمیدونست اصلا، شاید مطالعه فلسفی نداشته، ولی اینقدر معطوف به شعور و معرفت سازش قرار بوده، این معرفتی که پشت این قضیه خواب بوده، اینقدر معطوف به این قضیه بوده که همه اونها رو در درون خودش جای داده. حتی در آموزه شما میبینیم که این روزا میگن که فلان کس نوت نمیدونست، بله زبان موسیقی رو نمیدونست. ما میخوایم بفهمیم که زبان موسیقی رو میخوایم یاد بگیریم که چیکار کنیم که موسیقی رو درست اجرا کنیم. حالا یه کسی موسیقی رو درست اجرا کنه، آیا نیاز به این زبان داره؟
خیر، به شرطی که داشته باشه.
داشته باشه. میخوام شما بگم این آدمها جزء نبوغ هستن. بعد قرارم نیست همه به قله برسن. از اول همچین قرار نبوده هر کسی وارد این وادی میشه به قله برسه. وقتی ما میگیم کلام محور، موسیقی کلام محور، در پایان من جمع کنم این بحثم و این گونه، وقتی ما میگیم موسیقی کلام محور، یعنی تمام نوازنده، خواننده، آهنگساز، تمام اینا باید در خدمت مفاهیم و مفهوم کلام باید باشن. خب حالا اگه در یک موسیقی شما گوش میکنید، میبینید اصلا کلام از یک نشاط و از یک شادی داره صحبت میکنه، مثلا مفهوم کلام مثلا یک
وقامه
شادی و سرخوشی است، اما موسیقی این غمگین ترین موسیقی است که شما مثلا به گوشتون میرسه. آیا این دوتا در کنار هم معنی خوبی میده؟
میریم برمیگردیم، با شما هستیم با برنامه مترونوم و گفتگو با حسین پرنیا.
تنین تپش های نبزگونه اصوات جادویی را از مترونوم بشنوید.
مترونوم.
شنوندگان خوب و محترم و همراه رادیو جوان، با شما هستم با برنامه مترونوم در خدمت جناب استاد حسین پرنیا و صحبت میکنیم در ارتباط با حال و هوای موسیقی کشور، بالاخص خواننده محوری. میخواستم توی 4-5 دقیقه حرفا رو جمع بکنیم. صحبت‌های خیلی خوبی کردیم، از برگزار کننده کنسرت تا خود خواننده که چجوری فکر میکنه و این چه آسیبی رسونده که موسیقی ما به جایی که صادراتی بشه در جا داره میزنه و خیلی وقتا هم وارداتی شده. بفهمید.
خواهش می‌کنم. همه این عوامل به نظر من نقش داشته، به خاطر اینکه من ضعف مدیریت فرهنگی میبینم. وقتی که مدیریت فرهنگی حتی در بخش خصوصی، و بعد خیلی هم بی‌تعارف باشیم با هم دیگه، ببینین به نظر من چشم پوشی روی بخشی از واقعیت‌هایی که در جریان هست، اگر ما از اونا چشم پوشی می‌کنیم، نشانه این نیست که اونها دیگه وجود نداره، بلکه اون داره کار خودش می‌کنه و کار خودش رو خواهد کرد. ما بیشک برای این که بتونیم موسیقی پویایی داشته باشیم، موسیقی با انگیزه‌ای داشته باشیم، باید سعی کنیم که حقوق به اصطلاح این هنر رو حتما رعایت کنیم.
یعنی به زبان ساده‌تر خواننده در خدمت موسیقی باشه، نه موسیقی در خدمت خواننده.
الان همه چیز در خدمت خواننده قرار، یعنی خواننده مشخص میکنه که به قول معروف این موسیقی موفق میشه یا این موسیقی موفق نمیشه. خواننده مشخص میکنه که این کنسرت موفق میشه در فروشش یا این غلطه. به نظر من باید به صلاح یک نگاه دیگری، یا اگر همین نگاه خواننده، بالاخره ما خواننده هایی داریم که گفتم روی صحبت من با خواننده هایی که خواننده هستن نیست، من روی صحبتم با اونهاییست که یک نفر رو میخوان حتما خواننده کنن. یه دستایی هست که یک شخص میخواد حتما خواننده بشه
و به کمک اون دست ها موفق میشن، این خواننده نمو
برای مدتی موفق میشن، برای مدتی با فشار تبلیغات هزینه کردن، ولی
آقای پرنیا چه به سر اون خواننده میاد بعد از 3 سال افت میکنه؟ اگه آرتیست باشه افسردگی سراغش میاد. خاصیت افسردگی خاصیت ما هنرمنداست،
بله،
بیماری ما هنرمنداست،
به خاطر اینکه اینها در بی‌مفهومی و بی‌معنایی و بی‌مطالعه‌ای هستن. آلبوم های موسیقی که امروز در میاد به نظر من تفکر هنری پشتش نیست. بیشتر سرمایه گذار این قضیه مشخص میکنه که روند این آلبوم رو به کدوم سو باشه، یا به قول خودشون شاد باشه، ولی هیچ تعریفی از شادی یا از غمگین بودن نمیدن. ما نبود مدیریت درست در این زمینه داریم که هدایت بشه، ولی من به شما میگم از نظر جنس ما بهترین جنس رو داریم.
ببین در واقع من میخوام بگم هنر، خود هنرمندم مثل چاه آب میمونی، هنر و هنر این چشمه است. حالا چرا چشمه و چاه؟ هنرمند این، شما اگه هر روز از این چاه آب بکشی
خوش میشه،
یا خوش میشه یا به گل میشینه.
درست میگی،
هر چند وقت باید بمونه این آب بیاد زلال بشه تو اون زلالی شو. و هنر این چشمه است. شما چشمه رو اینجوری به هم بزن، این به هم میخوره، اما یه دقیقه بعد باز همینجور زلال میشه. ببینید برای این زلال بودن نیاز هست که از این چشمه محافظت بشه، یعنی مدیریت. برای اون چاه که ازش آب بیاد باید مدیریت بشه که اون زلالیش همیشه باشه.
بهش زمان بدی،
بهش زمان بدی
تا قوام پیدا کنه.
آره آره، این من منظورم این است که خیلی خلاصه وار با این دو مثال من به شما گفتم که ما باید مدیریت داشته باشیم که برای من حسین پرنیا برای کل سالم برنامه به من بدن، به من که برنامه شما این است که من بشم فکر کنم.
خب وقت برنامه‌مون تمومه، میخوام با این مفهوم تموم کنم، با این مطلب تموم کنم که ملا صدرا میگه وقتی که مفهوم روی عقل قرار میگیره، شما مفهومتون رو عقل قرار میگیره، عقل خودش چشم میشه، تو احتیاج به چشم نداری. این یه معنی داره، یعنی چشم دلت باز میشه دیگه، چشم دلت باید بشنوه. شما در بیکلامی که این اینسترومنتال یعنی موسیقی بیکلامی که به کار بردید، ناخودآگاه یعنی دغدغه شما، اون دغدغه‌ای که داشتی و در بیکلام انجامش دادی، در حقیقت این بوده که این مفهومو از مغز جدا کنی و روی مغز بذاری تا ناخودآگاه مغز خودش دارای چشم بشه تا با چشم بصری خودت اینو ببینی. و اینجا همون اتفاقی که چشم دل به کمک مغزت روشن میشه، گوش دل به کمک مغزت میشنوه. ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم.
موزیسین متفکر پیشرو در کشور، و به نظر من با این سبقهی که شما دارید اصلا به سنتون نمیخوره، خیلی جوان هستید. ایشالله خدا حفظتون بکنه، پایدار باشید، بتونیم بازم در کنارتون باشیم و استفاده ببریم. صحبت پایانی شما رو میشنویم و با شنوندگان محترم خدافظی میکنیم.
خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بازم از این مصاحبه داشته باشم.
حتما اگه شما وقت بدید.
نوع سوال ها، نوع پرسش ها شاید از معدود مصاحبه هایی بود که واقعا لذت بردم، خسته نشدم.
آقا ما مخلصیم، خیلی ممنون، خیلی متشکر. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. من امیر ارجمند با برنامه مترونوم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار. Radio Japan.